آقای دکتر، اگر موافق باشید در این بخش برنامه بپردازیم به پرسش ها و پاسخ ها.
بله حتما.
اولین سوال از خانم غزال از آمستردام هلند که در چند هفته پیش شده بود که متاسفانه به علت کمبود وقت فرصت پاسخ نبود. در صورت اینطور مطرح کرده بودند که ایشون یعنی شما ضمن بررسی نظرات مختلف در مورد شخصیت به فروید و کارل راجرز اشاره کردید. میخواستم بپرسم اریک فروم درباره انسان و شخصیت چه میگوید؟ اریک فروم از روانشناسان مشهور است. در مورد این خواست ایشون در این چند جلسه به نظر میرسه که به طور مفصل توضیح فرمودید.
بله، ما ستم تعداد زیادی نظریت فروم رو توضیح داریم.
بله. تو نوشین خانم سوال کردن که مارکس از ایلینشن، از خود بیگانگی صحبت میکنه و در روانشناسی ولی یک اصطلاحی یا صحبت میشه از دیسوشیتیو سیندروم. میشه لطفا بفرمایید که آیا این دوتا این دو مقوله یکی هستن و اگر نیستن تفاوتشون چیست؟
بله، الینیشن یا الیناسیون به قول فرانسوی ها که بحثی است که مطرح بوده همواره در روی کردهای شما در فلسفه، بعد مارکس هم مطرح میکنه در انتقادش به جامعه سرمایه داری که بحثی است تاریخی و شناختش طولانی. اولین بار شاندل فیلسوف فرانسوی بحث الیناسیون رو مطرح میکنه، این بحث بعد روی ماسینیون باز تکمیلش میکنه. دکتر شرعتی خیلی کشاف و گسترده بحث میکنه از خود بیگانگی یا الیناسیون، و مارکس در نقدش به جامعه سرمایه داری بحث از خود بیگانگی رو مطرح میکنه. یکی از انتقادات پایه مارکس به روابط اجتماعی سرمایه داری اینه که سرمایه داری یعنی کاپیتالیسم با وارد کردن عنصر مزدوری در روند تولید، کارگر یا تولید کننده رو از حاصل محصولش بیگانه میکنه. این توضیح من تو پرانتز بودم که الان در تعریف طبقه کارگر، این بعدیز برای اطلاع هم این دوست عزیزمون و هم سایر شنوندگان رادیو داشته باشیم که امروزه تعریف الان تغییر کرده از طبقه کارگر. من گفته میشه و تو زحمتکش گفته میشه همه اونهایی که ناچارن برای امرار معاششون نیروی فکری و مادیشون رو بفروشن، یعنی ما به ازای اون دستمزد بگیرم کارگر، یعنی به اعتبار من هم به عنوان پزشک کارگرم، اساتید دانشگاه کارگر هستم، معلمین ما، تمام اونهایی که در ازای یعنی فکرشون، یعنی تحصیلاتشون یا دانششون، فکرشون و یا نیروی بازوشون رو، نیروی فیزیکیشون رو میدن به جامعه و دستمزد حقوق میگیرن، اینا الزاما جز طبقه کارگرن در از این طبقه تولید کننده. حالا با این توضیح مارکس میگه که شما با وارد کردن عنصر دستمزد در قبال کار فرد که اساساً تناسبی هم نداره، میزان دستمزد ناچیزی که در صنایع تولیدی در واحد تولیدی به کارگر داده شده، کارگر بیگانه که، و از اونجا بحث الیناسیون رو در بعد اجتماعی و اقتصادیش و روابط تولیدی میاره و از اون فراز از خود بیگانگی فلسفی و اینها تاریخش زمینیش بسته. منتها این تفاوت داره این از خود بیگانگی که البته گسست از خودش، نوعی گسست از این روابط اجتماعی، این رو نباید شما یکی بگیرید با دیسوسیاتیو یا دیسوسیاتیو به قول لاتین دیسوسیاتیو سیندروم که یک اختلال روحی است که در اونجا در سیکوز های ریاکتیو یا واکنشی ایجاد میکنه که ما در آینده در بحث آسیب‌شناسی وارد میشیم. منتها دیسوسیاتیو سیندروم با این ویژگی ها مشخص میشه در روان پزشکی که شما میبینید فرد در یک پریودی از زندگیش، مثلا صبح ساعت یه روز اصلا نمیدونه اسمش کیه، هویتش چیه، از کجا اومده، حافظش هم از دست، خیلی از وقایع یادش نمیاد، منتها توجه داشته باشه این با بلک اوت ها یا با انواع فراموشی ها فرق، فراموشی نیست الزاما، بلکه حتی نمیدونه هویتش کیه، مثلا کوچه کار است، از کجا اومده، کاملا دیسوسیاتیو ایجاد میشه، یعنی اون حالت اسوسییشن که مقابل این هست که ما ارتباط میدیم الان خودمون با همه گذشتمون، یعنی وقتی در آن واحد ما هستیم ما تمام گذشتمون رو با اون عمری که کردیم پشت سرمون داریم و اینو مثل یه فیلم متصل به هم میبینیمش، خاطره هامون، دانشمون، تجربیاتمون و اینکه از کجا اومدیم، اسم ما چی هست، چه گذشته‌ای داشتیم، از کدوم خانواده ایم، با اسوسییشن داریم. هرگاه که دیسوسییشن انجام بشه، یعنی دیسوسیاتیو
سیندروم
استیتوس ایجاد بشه، حالت دیسوسیاتیو، در اون صورت ما این ارتباط با گذشتمون نیست برقرار کنیم. این حالت روانی بسیار خاصه که در پسیکوسا هست، در بحران ها هست، مثلا در تصادفات ماشین که یکی باید از صحنه خیلی دهشتناک تصادف ماشین مواجه میشه. مثلا تصور فرمایید شما در اتوبان با سرعت 150 کیلومتر در ساعت در رانندگی، بعد یک ماشین سنگین یک دفعه مثلا از مسیر خودش خارج رو برو شما میاد، بعد از اون لحظات رو که این دو تا ماشین تقابل میخوان با هم پیدا بکنن، اون صحنه که خیلی دهشتناک طبیعتا این که ایجاد بشه، میبینید بعدش مریض میشه، دچار چی میشه، یعنی اصلا حتی نمیفهمه بعدش چه اتفاقی افتاد، قبلش چی بوده، تا چند روز مثلا. اینو بهش میگن دیسوسیاتیو سیندروم. بنابراین دو تا موضوعه، موضوع الیناسیون یا الینیشن به انگلیسی و مسئله دیسوسیاتیو سیندروم، دو تا مقوله کاملا متفاوته. در اونجا فرد کارگر یا فرد الینه شده کاملا آگاه، کاملا میدونه کی هست، چی هست، منتها ارتباطش با جامعه، با رابطه تولیدیش یا با گروهی که توشه، میتونه خود از خود بیگانگی در درون یه سازمان سیاسی مثلا اینجا چه اتفاقی سازمان اداره دارم به قدری خودش با اون سازمان بیگانه میبینه که خب ادی نمیشه و اون از خود بیگانگی در اصل بیگانگی با محیط ابتدا و بعد از خود، از خود منظور این که اون وقت انسان تبدیل شده به یک ابزاری برای تولید در اون فراز هست که از خود بیگانگی تعریف میشه. در حالی که فرد خب میدونه از کجا اومده و کجا میره، انتقاد داره، وضع قبول نمیکنه، آگاهیش و تصادف کنترلش هست، اما در دیسوسیاتیو سیندروم اساسا انسان قطع ارتباط ذهنیش با پیرامون، منتها این یک اختلال خیلی گذراست به سرعت. دوباره
دکتر، این اختلال فیزیکیه بیشتر؟
نه خیر، این اختلال روحی است. این اختلال در ذهن است و در ضمیر. بعد اصطلاح الزاما ضربه مغزی نیست، یعنی شما اگر که یکی تصادف بکنه سر ضربه بخوره، یک مدل بهش میگن امنسیا، یعنی فراموشی به لاتین امنسی، میتونه دچار چیز بشه، فراموشی بشه مطلقاً، مثلا یادش نیاد پریروز یا یه موقت چه کار کرده، یه هفته مثلا فراموش بکنه به سختی، حتی اطرافیانش رو به جا بیاره. این فراموشی است. اون آدمی که دچار فراموشی میدونه که به هر حال آدمی است و اونجا هست و مد کسی که دوچار دیسوسیاتیو سیندروم شه، حتی جنسیتش هم بعضی موقع نمیده، زن و مرد یعنی چی هستن، خیلی چیز حالت بدی دیسوسیاتیو سیندروم، در حالی که در فراموشی شما خب میدونی چی هست. منظور اینه که ضربه‌های مغزی میتونه به آدم بخوره، آدم دچار فراموشی بشه، ولی هرگز من یک مورد ندیدم که کسی بر اثر دچار ناراحتی فیزیکی دچار دیسوسیاتیو سیندروم شده. مثلا بر اثر تومورهای مغزی، اگر که منظورتون اینجوری هست، بر اثر خونریزی‌های داخل مغزی یا تومورهای مغزی که فشار بیاره به اون واحدهای مهم مغز، دچار دیسوسیاتیو سیندروم میشه. این مشکل الزاما فکری و روحی است.
بله. پس بیشتر مثلا میشه گفت که گسست هویتی است؟
بله. بله اصلا دیگه دقیقاً
بله گفتید. خیلی ممنون. آقای دکتر، خانوم سارا دوست جوانمون از ایران ایمیل زدن و سوال داشتن که البته بعد از محبتی که به شور برنامه شما و رادیو داشتن، میفرمایند که من 18 سال دارم و تازه دیپلم گرفتم و دارم برای ورود به دانشگاه آماده میشم. مدتی است که احساس میکنم لاغر شدم، نبضم تندتر از همیشه میزنه و زیاد عرق میکنه، مشخصا کف دستم، و هی اوقات احساس تب میکنم بدون اینکه سرما خورده باشم و فکر میکنم عرق کردن زیاد من هم از همین حرارت بالایی باشه که حس میکنم. غیر از کمی نگرانی در مورد آینده و کنکور، مشکل خاصی ندارم. با یکی از دوستان نزدیکی که صحبت میکردم میگفت که من علائم افسردگی دارم، اما من هیچ غمی ندارم و از انرژی کافی برخوردارم و اصولا آدم شادی هستم. در خانواده ما شادی درونی شده، خواب و تغذیه خوب دارم و هیچ درد یا مشکل جسمی هم ندارم.
بعد سوالشون چی هست؟
بله، سوالشون اینه که آیا این علائمی که گفتم به علت افسردگی است؟ اگر آره چه کار باید بکنم؟ اگر نه پس چرا این حالت رو دارم؟
بسیار خوب، افسوس که نمیشه این دوستمون رو لایو داشت و باش سوال دیگه مطرحه که این ایستوریش داستانش که شرح حالش تک میشه. منتها از این توصیف برای اینا بسیار زیبای، یعنی اطلاعات تقریبا کاملی هم دادن و من خیلی متشکرم که باز کار من رو آسون کردم. اینی که من فکر نمی کنم که ایشون مشکل افسردگی داشته باشه. افسردگی یک بیماری بسیار بسیار واضح و روشنه و الان بسیار دقیقی داره و آدم افسرده نمیتونه درس بخونه، آدم افسرده نمیتونه، اختلال خواب داره حتما، اشتهاش کم یا خیلی زیاد میشه، وزنش از کم میشه که ایشون گفته وزنش کم میشه شده؟
بله
بله وزن کم میشه، منتها این یکی از میتونه وزنش هم زیاد هم بشه در این حال توی افسردگی، اینه که الزاماً این نیست. منتها اما بزرگترین شاخص افسردگی خود غمی است که یعنی غم که بسیار بسیار عمیقی که در اونجا فرد اصلا ابتکار عمل نداره، خلاقیتش از دست میده، میل به زندگی از بین میده و حتما حتما و حتما باید فکر خودکشی باشه تا بشه گفت فرد افسرد. از هر فردی که عزا میگیره، مشکلات خانوادگی داره، عزیزی رو از دست بده، حق داره که ناراحت باشه، غمگین باشه، شب و روز گریه کنه، اما افسرده نیست. افسردگی تعریف مشخصی داره و باید با احتیاط هم از این اصطلاح استفاده کرد. بعد افسرده اعتمادش به زندگی از دست داده، احساس کنه که خودش هیچ گونه ارزشی نداره. آدم افسرده فکر میکنه که بی ارزشترین آدم دنیا است و در اینچه حقشه که بمیره و هرگاه که این فکر نباشه بقیه این لیستی که عرض کردم کافی نیست، یعنی کافی اختلال خواب به تنهایی کافی نیست، سو پایین اومدن یا بالا رفتن اشتها، کم یا زیاد شدن وزن، خستگی و سایر پارامتر دیگه کافی نیست. الزاماً باید که فکر خودکشی و این که این اعتماد به نفس از بین بره حتما هم باید باشه. بنابراین من میتونم با اعتماد و با قوت، هرچند که ایشون در دسترس بنده نیست برای سوالهای اضافی، عرض کنم که به هیچ عنوان شما نگران مسئله افسردگی نباشید. اما در این حال نگران هستم، نگرانی کوچیکی البته، بابت اینکه ایشون آیا حوزه پیریزشون درست کار میکنه یا نه، چون این چیزهایی که دادن، این علائمی که دارن دقیقاً انطباق داره با من اینجا دیگه از دانش جراحی استفاده میکنم.
بله.
این برمیگرده به کارکرد بالای خود تیریزشون که میتونه گرمای زیاد ایجاد کنه، نوعی یعنی تعریق زیاد، عرق کردن زیاد، کم شدن وزن، ضربان تون میزنه که بهش میگن تاکیکاردی یا به زبان لاتین تاکیکاردی، یعنی همون نبض بالا، فشار خون هم میتونه بالا باشه. ارزم به حضور شما آدم میتونه که استراب داشته باشه، دوشار مرتبا دوشار استرس باشه که در کارکرد بالای خود تیروئید هورمون استرس هم بیشتر ترشح میشه، به طور اتوماتیک یک فیدبک منفی به مغز میره. فرآیند پیچیده ایست، نمیخوام واردش بشم به لحاظ مولکولی و هورمونی، ولی به نظر میاد که ایشون مشکل هیپر تیروئیدیسم که بهش میگن یا هایپر تیروئیدیسم زبان انگلیسی، یعنی اضافه تولید خود تیروئید، میتونه ارثی باشه در خانواده. ببینن که اگر پدر یا مادر یا کسی از خانواده مادر و پدر اختلالات تیروئید دارن، به خصوص این مهمه که دنبالش بگم. بهترین کاری که ایشون میتونه بکنه اینه که حتما به یک پزشک عمومی مراجعه بکنه که با یک آزمایش خیلی ساده، دو تا هورمون بدن رو میگه، که خود تیروئید هست، خود تیروئید مثل هورمون تیروئید، یکی هم TSH تیروئید استیمولیزینگ هورمون که در هیپوتالاموس در مغز ترشح میشه که پاسخش به تولید زیاد خود هورمون تیروئید. اگر که هورمون تیروئید که در بیوشیمی بشکن T4 یا T4 T یعنی تیروئید تیروکسین، هرگاه که این T4 بالا باشه الزاماً TSH یعنی تیروئید استیمولیتینگ هورمون اونم بالاست، به خاطر اینکه هی میخواد که اینو خفه کنه که زیاد تولید نشه در یک فیدبک منفی، اونم بالاست. هرگاه که هر دوی اینها مقدارش بالا باشه، ایشون حتماً تولید ماکسیموم تیروئید رو دارن که این رو هر پزشک عمومی به راحتی تشخیص میده و مشکلی نیست. خیلی ساده، آزمایشگاهی بسیار ساده است و با خودن این قرص خیلی ساده میتونه تا یک مدت طولانی این رو کنترل کنه، بعد از بین میره. چیزی نیست که اگر که از نوع ویروسیش نباشه، چون اختلالات خود تیروئید انواع اقسام داره، یه نوعش ویروسیه که اونم بازم گذراست، ولی در اصل اگر هم که مشکل خود تیروئید باشه، مشکل اصلا سخت و نگران کننده نیست، به راحتی درمان میشه، به راحتی تشخیص داده میشه.
بله.
من برای این دوستمون در تحصیلاتش و در کنکورش و در برنامه آینده‌اش هم آرزوی موفقیت میکنم.
آقای دکتر، آیا این حالت امکان داره ناشی از هیجانات و دلغره‌ها و اضطراب‌ها برای آماده سازی و حضور در کنکور با توجه به نوع بینش و تفکر مردم ما و به خصوص جوانان در جامعه ما با ساختاری که اون جامعه داره که برای هر گونه و هر موردی موانع بسیار سختی در پیش دارن که مثل یک هیولا و یک سد سخت دست نیافتنی به نظر میرسه باشه؟
به عنوان یک تشخیص اضطراری پوان مهمی تو حرف شماست و شک علمی هم میکنید. منتها یعنی به عنوان تشخیص اضطراری میدونی که در پزشکی یک وقت طولانی تقریباً تشخیص اضطراری داریم. برای اینکه ثابت کنیم که مریض بیماری آ رو داره میباید ثابت کنیم که بی و سی و دی رو نداره. علائم بیماری ها مشابهن. ملاحظه شما بسیار جالب و مهمه، اما نه، برای اینکه اولا خودش استرس رو مطرح نمیکنه، اختلال خواب نداره. این یکی خودش نمیگه که من وحشتناک اضطراب دارم اصلا نمیتونم بخوابم همیشه میترسم، اینو خودش نمیگه به طور ارادی و مثلا خودش داوطلبانه نمیگه. اونجا شک شما کاملا علمی و درسته. در این حال یک علائمی میده که منو قاطع، امیدوارم این دوست ما مجددا ما ایمیل بزنه بعضی که تشخیص مشخص شد که ما یه خود ما هم یه فیدبک میدیم که درست گفت اینا نه. یه چیزی که منو قاطع میکنه، یعنی تقریبا 90 درصد میتونم بگم که مشکل چیزی دارن، مسئله تعریق کف دست، عرق کردن و گرمایی که تو بدن هست بدون اینکه مثلا خودش هم میگه که سرما خوده باشه تعریق از این بزرگ شما که و بالا بودن نبضه. نبضشان بالا هست. فشار خون رو نگفته بود، اگه فشار خون هم بهش اضافه میکنم من اون وقتی یه قفل میخوردم که ولی نکته شما بسیار به جا، یعنی به عنوان تشخیص اضطرابی میباید به اضطراب به استرس حتما فکر کرد، باید که انگسیتی بسیار ولی چیز نیست، ولی به نظر من نیست، چون خودش هم نمیگه، میگه خیلی هم شادم و خیلی راحت هم و اینا. در این حال نگرانی در تو با کنگوش داره که همه ما داریم، پس برحال برنامه های آینده من قدری نگرانی همه داریم.
امیدواریم که سارا خانم حتما با ما تماس بگیرن.
بله، من تقاضا میکنم اگه که برنامه رو گوش میدم که قطعا سوال کردن اسم من گوش بدن، من تقاضا میکنم حتما یک ایمیل بعد از اینکه تکلیفش روشن شد به ما بگن که ما هم ببینیم که تا کجا درست.
خیلی ممنون.
خیلی شد. ویکتوریا خانوم از دانمارک تماس گرفتن، میفرمایند که مدتی طولانیش که سردرد دارن بعد از دوندگی ها و صرف هزینه های بسیار و عکس برداری های گوناگون، هیچ علت جسمی فیزیکی هم پیدا نکردن برای سردردشون. میفرمایند که در خانوادهشون سابقه سردرد یا میگرن وجود نداره، اما دکترشون بهشون گفتن که احتمال دارد که ایشون ناراحتی روحی داشته باشه. ایشون میگن که من نه افسرده هستم و نه بحران خاصی در زندگی دارم، خیلی هم موفقم به عنوان یک وکیل در که یک شرکت های در دانمارک کار میکنن. سوالشون این است که چگونه ممکنه سردرد من ناشی از مشکلات روحی باشه؟ من این تشخیص یا فرضی دکترم را جدی نگرفتم و دیگه به هیچ دکتری هم نرفتم و خب حقم دارم. ببخشید که بیام هر دست. به حال سوالشون است که آیا میتونه این سردردیشون ناشی از مشکلات و ناراحتی روحی باشه؟
بله، خدمت رو افکرم که ما پزشکا بعضی موقع با دادن تشخیص های قابل بحث کرده که میتونه این رو بسیم میگم پزشکی علمی برای توضیح راحت شدن خیالیشون میگم، و اگر که تصویر منفی از ملاقاتشون با پزشکی دارن و اونی که واقعا و حقیقتا کار پزشکی و تشخیص بسیار مشکله. پزشکی علمی آسون اما ممتنع، یعنی ممتنع بودن تشخیص ها پزشکی رو بسیار مشکل میکنه، چون هر آن که شما یه بیماری رو تشخیص میدید میتونه یه چیزی دیگه هم باشه، همونجور که آقای یوسف ظاهر اینجا اشاره کردن در صحبتون، میتونه واقعا مشکل دوست قبلی ما استراب هم باشه، بیرون که اصلا خودش میدونه که استراب داره، استراب اوتوماتیک در ناخودآگاهش مرتبا اینو فشار بهش بده، چرا که نه. اما که من حالا چون دیدم که الان بیشتر میچربی در کفه ترازو به سمت خوده تیری عرض کردم در ارتباط با مسائل روحیه، بحثی ما داریم تحت عنوان سایکوسوماتیک، یعنی یا سوماتیزیشن، یعنی جسمی کردن مشکلات روحی. یعنی مثلا ما یک مشکل روحی داریم بی اون که خودمون بدونیم میبینیم که دلمون درد میگیره، معده‌مون مثلا درد میگیره، هرچند که میبینیم که الان ریشه های عصبی ناراحتی معده خوب میدونه که زیر سوال رفته برای زخم معده و برای خونریزی ها، بلکه ویروس هلیکوباکتر هست که این دانشمند استرالیا تشکیل. حالا این پرانتزی بود. به هر ترتیب منظور اینه که میشود سوماتیزیشن کرد، یعنی میشود مشکلات روحی رو جسمی کرد و این اینو آدم ارادی نمیکنه و از رو آگاهی بود. من دوست دارم خیلی خوبه که من مشکلات روحیمو جسمی میکنم، بلکه این فرایند پیچیده به خاطر رابطه متقابل روح و جسم، یعنی رابطه متقابل اون فرایندهای دستگاه عصبی با دستگاه هورمونی. حالا برگردیم به سردردشون. واقعیت اینه که سردرد یک سردرد معمولی 40 دلیل میتونه داشته باشه. این نزدیک 40 دلیل من میتونم بهش معنم که نمیشمارم برای اینکه سردردشون رو توضیح بدم. در سیستم اعصاب خود سیستم اعصاب میتونم وارد بشم و توضیح بدم و چه به لحاظ روحی. منتها یک چیزی که ایشون گفتن خب افسرده نیستن، زندگیش قابل قبولی دارن، منتها در این حال یک کار بسیار پرمسئولیت دارن. ایشون وکیل بودن در جامعه پیشرفته که حساب و کتاب هست و قوانین هست و قواعد هست، اینها کار آسونی نیست. کار وکلا همون اندازه مشکل هست که کار ما کارگران بهداشت و پلیس درمان، که مردم و مراجعین انتظارات مشخص دارن و باید که شما در این حال با قوانین کشور سر و کله میزنید. کاریشون من میتونم حس بزنم با شناخت محدودم که کاری پر استرس بدن چه پر استراب چه بسا شبها با کلیت هاشون بخوابن و خونه بیارن، میتونه در حال رانندگی با کلینت و با موکلش دعوا کنه، یعنی دام که با طرف وکیل اون یکی درگیری های خود دیالوگ های درونی شویشون میتونه داشته باشه. اینه که اگر که بیشتر به من سر و نخ میدن در تو با اشتهاش و در تو با استرابش و استرش و برنامه دیگه خوب بوده، ولی گفته بودن که استرس ندارن.
بله نفهمن که ندارن.
بله من توضیح بدم، منم فکر میکنم متاسفانه مثل پزشکشون که این سردردشون روحی به این دلیل مشخص که توضیح میدم، آدم میتونه سردرد بگیره از یه چیز هست نام تنشن هدر، یعنی سردرد ناشی از هیجان و کشش تنشای روحی، و اون اینه که ما میتونیم بشین روی میز کار، مثلا پشت میز کار میتونیم بشینیم بعد شونامون برهم بکشیم به خاطر مثلا عصبانیت یا اضطراب یا دلهره‌هایی که داریم، و مثلا حدود 45 دقیقه بعضی موقع بیشتر چند ساعت مثلا این در حالی که کتفمون رو بالا کشیم و چسبونیم به گردنمون به حالت که انگار گردن رو حالا فرو بردیم در چیزامون در کتفمون، این همینجور بمونیم. بعد این کار رو که چند روز که انجام بدیم مایچه های ناحیه گردن و ناحیه کتف و اینها به قدری اینا کشیده میشن که انگار که شما مثلا یک بار سنگین رو گردن گذاشته به 5 کیلومتر راه رفتید. شما هر یه کوله پشتی رو پر از ماسه مثلا که 10 15 کیلومتر 10 کیلومتر راه برید کوله پشتی که زمین می‌ذارید، تا 4 روز از راه شما اگر که تمرین نداشته باشید درد بگیرید. خب این هم دقیقا اون مکانیزم عملی که، یعنی ایشون یه نوع تنشن دارن، یه نوع هیجان و تنش و مشکلاتی به خاطر ویژگی کارشون دارن بهش توجه نمی کنن، مثلا خودشون متوجه نبودن. بعد یک سری التهاب های موضعی در این گروه عضلات ایجاد میشه که اینها کشیده میشه به گردن و به سر، یعنی دردی که ایشون احساس کنن در اصل دردی است عضلانی ولی با عنوان سردرد احساسش میشه، در حالی که مایچه های ناحیه گردن بعضاً بود شما کتف و اینها کشیده میشه به سر و این درد ایشون در سرشون احساس میکنه، در حالی که این درد مربوط به چیز دیگه است. اگر ایشون گفته بودن که آیا سردردشون به پاراسیتامول یعنی داروهای معمولی قرصهای سردرد معمولی پاسخ میده یا نه، بعد من بیشتر میتونم توضیح بدم. اما کاری که ایشون میتونن بکنن برای اینکه این به کمک کرده باشه اینه که بهترین کار اینه که اگر که میان خونه چند روز اینو امتحان کنن ببینن سردرشون خوب میشه یا نه. اگر تو وان دارن تو خونه شاید میتونن تو آب گرم بخوابن، بعد از کار میان روز نیم ساعت تو آب ولرم، حالا خیلی گرم باشه ولی طوری باشه که احساس کنن تا گرم آب تا داغ هم نباشه اینها، اونجا بخوابن نیم ساعت 45 دقیقه. اگر این سردرد از بین رفت میتونن بفهمن که این به علت بد نشستن و اون تنشن ها و تنش ها. اگر یه کار دیگه میتونم بگم و اون اینه که به دوستی بگن یا به همسرشون یا به خانواده کسی که اطرافش هست اینها مثلا از که میاد خونه مدار مثلا عضلاتش رو مالش بدن و یه ماساژ بدن به ناحیه گردنش، خودش هم میتونه تمرین کنه بر روی حرکات گردن اینها. اگر که خوب شد بازم میتونن بفهمن که این چیزه، این از دردهای عضلانی ناحیه گردن و کتف هست کشیده میشه. یک شق سوم اینه که ایشون اساسا سوماتیزیشن میکنن، یعنی اساسا سردردی نیست، اصلا دردی نیست، بلکه این احساس سوبژکتیو ایشون هست از یک مشکل استراب مشخص، یک مشکل مشخص، یک نگرانی مشخص که در اون زمین ناخودآگاه وجود داره، یک مسئله حل ناشده است که بهش پاسخ ندادن یا نمیدن، در حاشیه زندگی گذاشته شده این مسئله، حالا خودشون باید ببینن چی هست و این مرتبا میاد اذیت میکنه و این احساس که سرش درد میده اصلا سردردی نیست. اگر این نوع سردرد ایشون داشته باشن با خوردن قرص سردرد معمولی نباید سردردشون خوب بشه، این خیلی مهمه بهش توجه داشته باشن. اگه قرص سردرد بخورن و سردردشون خوب نشه به این باید فکر کنم که این سردرد، در این حال ایشون مثلا سردرد های نوع میگیرین اینا هم توضیح ندادن که خب مثل اونه، چون اون پریودی میاد و خیلی هم سخت دراماتیک و میگیرن هم خیلی روشن میشه فهم میگیرن به نصف سر هست و اینا، ولی در هر صورت این سه تا کارو بکنن، تو وان آب گرم، ماساژی که میتونن بدن و قرص سردرد بخورن که ببینن که بتونن تفکیک کنن. من احساسم به این خودم، یعنی شک اساسی من بینه با توجه به ویژگی کارشون و مجموعه مسئولیتایی که دارن، ایشون خب زیر فشار اصلا طبیعی هم هست، خوبه که یاد بگیرن که خونه میان دیگه از مسائل کارشون نیارن، یه تمرینه، یه ممارست ذهنی و بعد ریلکس بشن و استراحتی بکنن و خب آدم هر جو حالا خودشون دوست دارن، حالا توصیه من اینه که مثلا دوش بگیرن، وان برن که ببینن چطوره، یعنی لایف استایل رو به اصطلاح و شیوه زندگی رو تغییر بدن خوب درست میشه. من احساس نمی‌کنم ایشون مشکل افسردگی یا روحی اساسی آنچنانی داشته باشه، بلکه که سردرد ایشون کاملا انسانی و قابل فهمه، ایشون هم دارن با این همه کار و مسئولیت اینا به هر حال قضیه فشار بهشون بیاد، این کاملا طبیعیه و هیچ مشکل خاصی هم
نداره. مشکل خاصی
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، خانم سیما از بروجرد با محبت برنامه شما همینطور به رادیو و اینکه توسط یکی از دوستان دانشجوشون در همدان با این رادیو آشنا شدند و گوش مرتب گوش میکنند و پدرشون هم از علاقمندان بسیار برنامه شماست، پیشنهادی داده بودند که اگر ممکنه یک هفته بحث تئوریک داشته باشیم و یک هفته پرسش ها و پاسخ ها، با مشورتی که با شما شد قرار شد که ما برنامه بحث تئوری رو در همون زمان خودش انجام بدیم و برنامه پرسش ها و پاسخ ها هم همینطور، منتها هر دو در یک هفته انجام شد با حفظ طول زمان برنامه، یعنی از زمان برنامه ها کم نکنیم.
بله، ما اینجوری فکر کردیم که بعد حال هر برنامه بحث توضیحی و تئوریک شده باشه، بعد دو سوالا پاسخ بدیم که هم به لحاظ زمانی دیر نشه و هم این که بحث رو یک مجموعه داشته باشیم. به هر حال امیدواریم که این دوست عزیز ما که من سپاسگزاری می‌کنم از توجهشون به برنامه و پیشنهادشون بسیار مثبت ساز و نظر داده، پیشنهاد هم برای ما میاد، در این کار همه سوال ها ویلکام هست و خوب هست که باشه، ما خوشحال میشیم که نظرات شنونده ها مطرح بشه. برنامه‌ای که برای اولین بار ما داریم و ادعایی نمی‌کنیم که این برنامه کامل هست و نمی‌دونم که قرار سنگ تموم بذاره، این برنامه است که در داره دوره آزمایشیش در از طی میکنه و همه گونه خطا میتونه، اینی که هر نظری ارزشمند است و ما به جان و دل میخریم و ارزش میذاریم و تقاضا میکنم که حتما شنوندها فراموش نکنن پیشنهادات رو، چون شدیدا بهش نیازمند هستیم و برنامه متعلق به خود شنونده ها و میتونن هر جور که در حال به نظرشون میرسه پیشنهاداتشون و نظرشون مطرح کنن.
خیلی سپاسگزارم.
آیا چه یه سوال آخر فکر کنم؟
نه، یه سوال
دیگه هم داریم. بله، از من نمیدونم که این دوستان رو باید اسمشون رو بگم از کجا هم به حال. دوست عزیز من آقای بهروز که از یکی از کشورهای اروپایی با ما تماس گرفتن، میفرماین که نزدیک 15 سال به طور عام و حدود یک سال پیش تا به امروز مشکلات خاصی دارن. ایشون در اوائل انقلاب پس از مشارکت فعال و پیش برد انقلاب مجبور شدن از ایران خارج شدن و به دلیل مبارزات چون از بازگشت به ایران محروم و دریچه امید و آرزوشون تا کنون بسته مونده و زحمت کشیدن در کشور اروپایی که هستن، رفتن دانشگاه و رشته معماری و از اون موقع در حال تلاش هستند و به مبارزاتشون هم به علیه زور و استقلال ادامه دادن و در اوائل دهه 80 میلادی با یک بانوی ایتالیایی همدم شدن و سه فرزند پسر دارن که اولیشون 21 ساله، دومی 20 ساله و سومی حدود 8 سال داره. عرض کنم که ایشون مشکلشون چند تا از برادراشون هم مجبور شدن که پناهنده بشن از ایران بیان بیرون، یه برادر دیگرشون این توضیحاتی که میدن همونجوری خودشون دادن، چون به نظر خودشون ربط داره با میتونه ربط داشته باشه با سوالشون. و به دلیل همین دوری ها و همین مشکلات مادرشون سخت مریض شدن، بیماری های گوناگون گرفتن، پدرشون بیمار شدن و بعد از مدتی به بیمارستان روانی منتقل شدن که البته خوشبختانه با کمک برادرهای دیگرشون تونستن که پدرشون رو به خارج از ایران بیارن و تحت مداوا باشه. اما مشکلشون با فرزند میانیشونه، فرزند پسر میانیشون که 20 سالن، که میفرمایند این فرزند بسیار بسیار با استعداد و تواناست، به خصوص در کارهای هنری، ولی متاسفانه ظاهرا به بیماری اسکیزوفرنیا مبتلا شدن. قبل از اون در آکادمی هنرهای زیبا به عنوان یکی از بهترین و نقاشان و مجسمه سازان تو اون شهر خودشون مشغول تحصیل بودن. آثار زیادی از ایشون دارن که میگن امیدوارم که یه روزی بتونم اونها رو در مؤسسه هنرهای زیبای دانشگاه تهران به نمایش بگذارم. اما این جوان دو بار دست به خودکشی زد در طول یک سال. یک بار بعد به بیمارستان روانی منتقل شدن، اما وقتی بهروزخان دیدن که داروهایی که به فرزندشون میدن داروهای بی‌حس کنند و خواب‌آور، ایشون دیگه نتونستن تحمل کنن و تعهد این رو قبول کردن و فرزندشون رو با خودشون آوردن پلو خودشون و تحت حمایت و درمان خودشون با رجوع به روانشناس و روانپزشک و کتاب‌هایی که به این امور وابسته هستن در آوردن. میگن تا این زمان به خیلی جزئی تا اندازه موثر بودم، همیشه با این فرزندم هستم و اونو از محیط‌های هنری خارج کردم و محیط‌های تفریحی نزدیک کردم. مشکل اساسی ایشون این است که بین این پسرشون و پسر کوچکشون، فرزند 8 ساله‌شون، مشکل به وجود اومده، برای اینکه اون فرزند کوچکشون از برادر بزرگترشون می‌ترسن و میگن وقتی که والدین نیستن برادر کوچکتر میگه برادر بزرگتر گلوشو فشار میده و همسر ایشون با دیدن رفتارهای یک مقدار نگران کننده جوان 20 ساله، از جمله نمیدونم شکستن شیشه تابلوهاشون، پاره کردن لباسهاشون، یا اینکه لباسهای پاره شده و اشیا رو باشه مترسک درست میکنن و بشتر در خونه میزدن یا رو میز غذاخوری میزدن، باعث افسردگی و این حرفای همسرشون هم شده. حالا سوالشون اینه، من دوباره همه این توضیح دادم برای اینکه سوالشون مرتبطه.
بله،
خواهش میکنم. که سوال رو تحمل میکنه تا شما رو چیز کنیم بفرمایید که آیا این مسئله با مسائل ژنتیکی در رابطه است یا به مسئله هنری مربوط میشه؟ آیا راه چاره‌ای برای این نوع بیماری وجود دارد یا خیر؟ در ضمن یادآور شوم که این فرزندم اعتیاد به هیچ چیزی ندارد و تا به حال حتی یک سیگار هم نکشیده است. آیا این مسئله با مسائل ژنتیکی در رابطه است یا به مسئله هنری مربوط می شود؟ آیا راه چاره‌ای برای این نوع بیماری وجود دارد یا خیر؟
البته از ما خواستن که آدرس ایمیل شما رو به ایشون بدیم تا بتونن با شما در تماس باشن تا مشکل رو به صورت روشن‌تر و دقیق‌تر بیان کنن.
بله حتما این کار رو بکنیم. من در خدمت رو ارز کنم که اجازه بدید قبل از این که من این سناریو رو باز کنم، اسکیزوفرنی یکی از بیماری های بسیار مهمه در روان پزشکی، که سخت‌ترین بیماری هاست، در این حال یکی از آسان‌ترین درمان، یعنی درمان پذیرترین بیماری است. این رو برای خرسندی و شادی و دادن یک خبر خوشتر این رو که این مریضی سختیست به این دوست عزیز من بدم. اجازه بدید مسئله یه موضوع من باز کنم و اون اینه که به نظر میاد که در این خانواده سابقه ژنتیکی این بیماری وجود داره و این سابقه ژنتیکی خب بیماری رو به اصطلاح ازنسیل یعنی ذاتی و جوهری میکنه. بیماری پسیکوز که اسم عمومی تر اسکیزوفرنی است میتونه ریاکتیو باشه، این در اثر بحران های زندگی به طور فصلی و موقتی پسیکوز ایجاد میشه. پسیکوز تعریفش اینه که ارتباط بیمار با دنیای واقعی قطع میشه، مریض تخیلاتی داره که هیچ آدم سالمی نمیتونه ببینه، مثلا میتونه اشیا و اشکالی رو ببینه که دیگران نمیبینن و صحبت ها و حرف های رو بشنوه و صداهایی رو که دیگران نمیشنوند و اینها رو بهش میگن هالوسینیشن یا هالوسیناسیون به فرانسه. و اما بیماری است که در این حال خب انواع مختلف خودش داره، در اصل یک تیپ هست و به همین خاطر به اسکیزوفرنی میگن اسکیزوفرنیا سیندروم. سیندروم به زبان لاتین یعنی تیپ وسیعی که از یک منطقه تا منطقه دیگه رو در بر میگه. به همین خاطر اسکیزوفرنی یک بیماری نیست، بلکه یک بیماری نیست، بلکه گروهی از بیماری هاست. من بیمار اسکیزوفرن دارم که در دانشگاه تدریس میکنه، بیمار اسکیزوفرن دارم که نمیتونه بره سر کوچه یه پنیر بخره بیاد، اینقدر بیماری سخت هست. حالا یک چیز که منو نگران میکنه، یا نگران که نمیکنه، و اون که من اولا امیدوارم که ایشون بعد با من تماس بگیره طریق ایمیل و توضیح بده که آیا تشخیص اسکیزوفرنی دارم یا اسکیزو افکتیو سیندروم تشخیص، چون مریض اسکیزوفرن میتونه دست خودکشی بزنه اما نه این دو بار در عرض یک سال. به نظر میاد این مخلوطی از افسردگی و اسکیزوفرنی که یک مدار بیماری رو سخت‌تر می‌کنه. ببینید که این سوال من ازشون تقاضا من اینه که بگن که چه تشخیصی دادن، آیا فقط اسکیزوفرنی دادن یا اسکیزو افکتیو به عنوان بیماری. دوم داروهایی که بهش دادن رو بگن، من چون از داروها میتونم بفهمم که تشخیص چیه، من بگن چه داروهایی پسرشون می‌خوره. به اضافه این که یه توضیح دیگه بدم، در اصل با این پروسه که گفتم که بچه بستری بوده و ایشون باید زودتر بیاد خونه به خاطر اینکه داروهای خواب آور رو خسته کننده دادن. ببینید که شما طرفدار بچه‌تون نیستید، شما نه پزشک هستید و نه طرفدار پسرتون، وظیفه جامعه هست که این مسئله رو به عهده بگیره. برای بیماری سیزوفرنی معمولا یک تیم هست که در رأسش یک پزشک هست، یعنی روانپزشک هست، بعد روانشناس هست، نمیدونم من در دانش ایتالیا رو خبر دارم بعضیم، اما در کشور احتمال زیاد تا حدود زیاد اینجوری اونجا هم باید باشه و یک مشاور اجتماعی داره، چون افراد اسکیزوفرن به سختی میتونن در جامعه وارد شن اگه کمک نگیرن و اینها، به همین خاطر یک مددکار اجتماعی هم وصل بهشون که در کشورهای مختلف فانکسیون ها و کارکردهای متفاوتی داره اما این مددکار اجتماعی. بنابراین ایشون نباید تحت هیچ عنوان مراقبت بهداشت و نمیدونم که پرستاری این پسرشون رو بکنن، چون وظیفه شون نیست. به اضافه اینکه توجه داشته باشن که اگر ایشون رو پیش بزرگترین روانپزشک دنیا ببرن و بهترین داروهای دنیا رو میخوان استفاده کنن، مریض اسکیزوفرن هر 6 ماه یک بار یا هر سال یک بار بیماریش دوباره عود میکنه و تشدید میشه و یک پریود کوتاهی که 2 هفته حالش بد میشه. ایشون نباید مایوس بشن اگه که میبینن فرزندشون هر 6 ماه یک بار یا هر یک سال یک بار مجددا بد میشه. بر حسب اینکه در کدوم فصل سال ورزش بد میشه از فرد به فرد متفاوته، اما داشتن یک همچین بچه‌ای، همچین مریض در خانواده، در کنار یک بچه هر سال کارش بسیار خطرناک، ایشون میتونه برادرشو بکشه. دلیلش هم اینه که 100% بچه‌شون به عنوان بیمار اسکیزوفرن صداهایی رو میشنوه، یعنی دیالوگ درونی با خودش داره. این تعریف بیماری است. بیماری اسکیزوفرنی 2 شخصیتی است، در درون پسرشون 2 تا شخصیت متفاوت از هم مرتب با هم حرف میزنن، یک شخصیت مثبت کنستروکتیو سازنده، یک شخصیت دستروکتیو مخرب و سیاه. اون شخصیت سیاه به مریض میگه تو بی ارزش خودتو بکش، در نتیجه این توضیح دوتا اقدام رو خودکشی. دومی که مثلا میگه تر فلانی رو بکش، مثلا برادر دشمن بکشش و الان میکشم تو رو، و این تمام بیمار سیزوفرنی ما میگن این خطرناکه، بچه رو تنها نذار با این بچه. در این حال این رو به روان پزشکش حتما بگم که این کارا رو میکنه، تمام کارهایی که این پسر رو میکنه مو به مو میبست به روانشناس یا روان پزشکش بگم. داروهاش خیلی مهمه که این داروها وقفه درش ایجاد نشه، اگر که این امکان هست با چیزشون روان پزشکشون صحبت کنن که حتی الامکان آمپول بدن بهشون و نه قرص، اگر که اینجوری بیماریش سخت و سنگینه. سنش هم سن تیپی که اسکیزوفرنی این در همین بین فاصله 18-19-20 سالگی ایجاد میشه اسکیزوفرنی، و خیلی کم بعد 25-30 سالگی ایجاد میشه، یعنی بروز میکنه و آدم متوجهش میشه. یعنی چه آمپول بهتر از قرص، به این دلیل مشخص که امکان فراموشیش کمتر، آمپول رو پرستار بهش میزنه از 2 هفته یا 3 هفته بار و خیالش شما و خانواده و مریض راحته که داروشو گرفته. خیلی مهمه که این دارو مستمر استفاده بشه، هیچ گونه انفصالی تو درمانش نباشه، با این حال توجه داشته باشید با دادن بهترین دارو و داشتن بهترین روانپزشک باز ایشون میتونه هر 6 ماه یک سال به حالش خراب بشه. برگردیم به سوالشون، این توصیه مهم بود. من تاکید میکنم که ایشون پرستار پسرش نیستن، با احترام به هر احساس و عاطفه و رابطه خانوادگی، اینو باید به جامعه بده و به افراد پروفشنال به حرفه‌ای
بسپاره. تخصص ایشون نیست دیگه، منظورتون اینه دکتره
جان؟
منظورتون این است که این کار تخصصی است و کار ایشون نیست؟
بله بله، حتی ایشون حتی اگه روانپزشک هم بودن نباید دکتر و بچه خودشون میشدن، یعنی حتی در حالی که نیستن تا قصد هم خودشون پزشک یاد نگفتن لاغر
نه معماری.
بله
بله، اینه که در نتیجه ایشون وظیفه ایشون نیست از این بچه مراقبت پزشک این دارو درمانی بکنن، چون گفته بودن که از بیمارستان بردیمشون داروهای خواب‌آور اینها داده بودن و این خطه شده بود بچه. من خیلی از اینو به شما بگم، خیلی از خانواده ایرانی خودمون این برخورد رو با بچه‌هاشون می‌کنن، میگه بچه خسته شده شما داروهای سبک‌تری به بچه بدید، خب دارو سبک‌تری بدید بچه نتیجه نمی‌گیره و بدتر میشه بیماریش. تمام داروهایی که با سیستم مرکزی اعصاب سر و کار دارن اینها مریض رو خسته می‌کنن، از داروهای ساده ضد هیستامین ضد آلرژی ها شما بگیر در بیماری آسم برو تا بیماری های روان پزشکی، تمام داروهایی که با سیستم مرکزی اعصاب رابطه دارن مریض رو خسته میکنن، ولی این یک عوارض جانبی است که آدم باید به جون بخره تا بچه بتونه مشکل گرفتاری برای خودش یا دیگران ایجاد نکنه که خدا نخواسته زندگی یکی رو ازش نگیره یا اینکه به خودش آسیب و بلایی نرسونه. اینی که این مراقبت به جامعه بسپارن و به حرفه‌ایش بسپارن. من در ارتباط با اینکه مثلا جنسیت هنر هیچ ارتباطی بین بیماری سیزوفرنی و هنر نیست، هیچ ارتباطی بین بیماری سیزوفرنی و موزیک و نمیدونم نقاشی هر چیز دیگه به هیچ عنوان نیست. مثلا سیزوفرنی مسئله داخلی است و نه بیرونی. اگر که بر اثر یک عامل محیطی باعث جنس باشه، در اون صورت از کم بهش میگن ریاکتیو پسیکوز که معمولا حد اکثر وقتی میشه برای مریض میره دنبال کازینی بدون هیچ دارویی، در حالی که ایشون اینجوری نیست. این کارهایی هم که میکنه نشون میده که ریاکتیو پسیکوز مثلا بر اثر کار هنری اینهاست. اختلال اسکیزوفرنی اختلالی مغزی است، اصلا میشه در عکس برداری که و نشون داد تو اون قسمت مغزه که در اصل هورمون دوپامین رو کم ترشح میکنه و این داروهایی که میگن این داروها سعی میکنه که این هورمون رو قدرتش رو بالا نگه دارن. بحث داروشناسی پیچیده است، فرصت ندارین تو برنامه دارم دشمن، هیچ ارتباطی مثل محیط نداره. راه چاره اینه که اسکیزوفرنی برخلاف اسمی که داره بیماری قابل کنترلی است، یعنی ما امروز خوب میشناسیم بیماری اسکیزوفرنی و داروهای بسیار مؤثری و داروهای جدیدی الان اومده بسیار بسیار مؤثر، داروی جدید اومده به نام ابیدیفای، این مثل ترموستات عمل میکنه، وقتی که سرزت دوپامین بالا باشه دارو خودش کمتر جذب شد و برعکس دارو بسیار جدید، من خودم تجربه 6 ماه دارم، حدود 200 تا مریض و من با این دارو درمان کردم، دارو بسیار خوبی است، میگم که تبلیغ براش بکنم به در ایتالیا شاید اسمش عبیدی فایمیس اسم دیگه ای داره، ولی این دارو داریست که هم آدرنالین هم دوپامین و هم سروتونین رو سه تا هورمون مغز رو کنترل میکنه، دارو بسیار عالی است که به هر حال منظوری که چاره هست الان داروهای بسیار خوبی ما علیه اسکیزوفرنی داریم، بسیاری از مریضای اسکیزوفرنی من زندگی دارن، ازدواج کردن، کار میکنن، در کارهای مهم اداری سنگین شرکت‌های بیمه کار میکنن، اساتید دانشگاه ما داریم که با این بیماری بهترین زندگی دارن میکنن. اینه که نگران نباشی، یعنی اتوماتیک لازم نیست نگران باشه، اما اگر که ایشون اسکیزو افکتیو سیندروم دارن، یعنی هم افسردگی و هم اسکیزوفرنی، در اصل احتیاج به این داره که علاوه بر بیمار داروی فارماکولوژیک یعنی داروی درمانی و قرص و اینها و آمپول اینها، حتما یک روانشناس هم، یعنی یک کسی که مرتبا این پسر رو تقویتش میکنه، اینو گایدینگش میکنه، راهنماییش میکنه و همه جا بهش راه و چاره میشه میده، لازم داره حداقل مینیمم تو هفته یک بار باید با روانشناس صحبت کنه، در ابتدا که اصلا هفته یک بار باید حتما یه روانشناس یا روانپزشکش رو ببینه که مرتبا چک و کنترل بشه. ولی یک چیز من آخرین توصیه‌م اینه که هر گونه تغییرات محیطی در زندگی این پسر حالش رو بد میکنه، سعی کنید که تمام کاراش تکراری مشابه هم همش استرکچر و ساختمونش مشابه باشه، یعنی اگه خمیر دندونش یه جایی میده سعی کنید رنگ خمیر دندونش مثلا عوض نشه، مدلش یا مسواکش، یا اگر مثلا صندلیش یه جایی همیشه اون جایی باشه که همیشه هست، آینش باید همون همین جایی باشه که همیشه هست. این مریض ها از داشتن روتین ها و به اصطلاح کارهای مستمر بدون تغییر خیلی لذت میبرن، اما هر گونه تغییر در زندگیشون، این تغییر کوچولو نگرانشون میکنه و تمام اون صداهایی که میشنون اینها به حرکت در نظر مریض رو بد حال میکنن. شما متوجه هستید که این مسئله مرکزی روانپزشکی من هم ساعت ها در مورد شب میکنم. اینی که من جمع میکنم اینجا و اینو دیگم که بیماری با آینده نچندان تاریک، معمولا بیماران اسکیزوفرن در سنین بالای 40 سال به مقدار خیلی زیادی حالشون خوب میشه، خیلی خیلی بهتر میشه. در این الان بدترین یعنی اوجششون جوونه. اینه که اگر این سالها رو بگذرونن با این مستلزم صبر و شکیبایی است، مستلزم اینه که اصطلاح به خودشون نگیرن، چون یکی از مشکلات بیماری روحی اینه که به سایر اعضای خانواده منتقل میشه، یعنی بار روانیش منتقل میشه که آدم دلخور میشه، به هر حال ناراحته و نگرانه و به خاطر به هر حال بچه هست و اینها فرزند میشه. سعی کنن که اینو مستقل بهش نگاه کنن. تقصیر ایشون نیست که بچه‌شون مریض شده، مشکل جامعه است و جامعه نیست که این مسئولیت رو به عهده بگیره.
این کار تخصصیه و تخصصی هم هست این کار.
بله این تخصصی و به هیچ عنوان کاری نیست که دقیقا مثل این که مثلا در اونکولوژی بیماری های سرطان آدم خودش تو خونه بخواد یه کاری انجام، اون کار اونکولوژی و اون متخصص سرطان. این بیماری پیچیده و پیشرفته است و اصلا به هیچ عنوان آدم خودش که دخالتی بکنه توش به هیچ عنوان، برخلاف به سایر بیماری روانپزشکی اسکیزوفرنی به هیچ عنوان بدون دارو نمیتونه باشه.
بله.
دارو مرکزی ترین کمک مریض اینجا دیگه داروه و اگه خسته میشه مهم نیست و الا به خودش حتما آسیب میزنه این بچه یا به اطرافیان، به هیچ عنوان با اون بچه تماس نداره. من توصیه میکنم برای این حال که حتما تقاضا میکنم این دوستون با حتما با ایمیل با من تماس بگیره که بیشتر براش مفصل توضیح بدم.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر. منم به عنوان آخرین سوال امشب که بیش از این مزاحم شما نشیم، یکی از دوستان آقای مسعود خان مدت ها پیش دو تا سوال داشتند. یکی این که شما در یه برنامه راجع به این که در مورد خدا صحبت کرده بودید، ایشون میفرمایند که خود شما خدا چیست را توضیح ندادید، از کجا پیداست که خدا ناباوران تعریفی نداشته باشند. بسیاری از آنها بر پایه تعریفی که دارند وجود خدا را رد میکنند. بعد سوال دومشون هم اینه که بین دو نیم کره مغز که یکی گرداننده کارهای علمی است و دیگری گرداننده توانایی های هنری و فلسفی است، ارتباط بیوشیمیایی است. آیا به نظر شما میتوان گفت علم و فلسفه در نهایت به یک جا میرسند؟ اگر نه چرا؟ اگر بله پس علم و فلسفه از دو جنس متفاوت و غیر قابل تبدیل به هم نیستند. اگر امروز پدیده هایی را نمیتوانیم از نظر علمی توضیح دهیم، آیا به نظر شما این به سبب کمبود علم بشری است یا برخی پدیده ها را هرگز نمیتوان توضیح علمی داد؟ با سپاس.
بله. من سپاسگزاری میکنم از این سوال شنونده عزیز. در ابتدای بحث های این سوال به احتمال زیاد برمیگه بحث روانشناسی اجتماعی و هر ترتیب زیاد تفاوتی نمی کنه. ما حتما به این سوال پاسخ میدیم. واقعیت اینه که من این شکلی مسئله با خدا بی خدایی رو مطرح نکردم. این که من خدا رو چگونه تو تعریف میکنم مشکل منه. مسئله ای که مطرح کردم از زاویه پدیدارشناسی بود که اگر ما پدیده ای رو نمیشناسیم نمیتونیم منکرش بشیم. یعنی اگر ما میگیم که فعلا مثلا در قطب یخ نیست، باید یخ رو بشناسید. این یخ نیست، یعنی توضیح از یخ بدیم، بگیم به این دلیل مثلا در قطب شمال، خب این معکوسشه. اگر که میگیم مثلا در قطب شمال آب ها نمیجوشن، باید بگیم به این دلیل نمیجوشن که در اونجا درجه دما زیر صفر است و در دمای زیر صفر آب یخ می‌بنده. ما نمی‌تونیم دمای زیر صفر و آب جوشان داشته باشیم. ابتدا نشه. شما می‌بینید که در پدیده شناسی و در فنومنولوژی ابتدا می‌باید پدیده رو بشناسیش تا بتونی وجود یا عدم وجودش رو توضیح بدی. این بحث معرفت شناسی است، بحث روانشناسی زمان است. ولی کلا سوال پاسخ، یعنی سوال پرسش من از اون عزیزانی که من اینو به عنوان سمبولیک مسئله خدا رو مطرح میکنم، من میتونم 100 تا سوال دیگه مشابهی مطرح بکنم که ما در محیط پیرامونمون پدیده‌های رو نفی میکنیم بیرون که بشناسیم. این بیشتر سوال من اینجا بحث مذهب و یا لا مذهب آتئیست و خدا شناس نبود، یه دوست خدا پرست و جنگ با خدا بی خدا هم نبود. مسئله من این بود که ما اگر در روی کرد اون مسائل، در داوری هامون، در رأی صادر کردن هامون، در حکمایی که صادر میکنیم، اگر که دانش کافی نباشه، اگر که تمام زوایاشو نباید ندینیم، الزاما نباید حکم هم صادر کنیم و و بگیم این است و جز این نیست، یک جراح فرانسوی هستم گفتم اگه من خدا را زیر تیغ جراحی نبینم باورش نمیتونم. خب اگر که خدا زیر تیغ جراحی شما بیاد که نمیتون خدا باشد، بگذرم از اینکه حالا تصاوی و برداشت هایی که از خدا هست متفاوته، اون برداشت هایی که از مذاهب رسمی یا مذاهب در حاکمیت سیاسی شده مطرح میکنن خدا را فرض میکنن که اون بالا نشسته یک دیکتاتوریست که عصبانی میشه رحم میکنه اینها، خب این یه برداشته. اما مثلا مسئله که من مطرح کردم اصلا وارد حوزه دین نمیخواستم بشم، یعنی به عنوان این نبود، بعد این سال شمده من اینو بدونه. مسئله من این بود که در رویکرد پدیده ها زمانی ما میتونیم وجود یا عدم وجودشون رو بحث بکنیم، زمانش که اصلا پدیده رو بشناسیم. یعنی ما اگر اصولا نمیتونیم میکروارگانیسم ها رو توضیح بدیم چجوری میتونیم بگیم چون مثلا ویروس رو من نمیدونم وجود نداره؟ یعنی متجسد اینه که ما اصلا با اومدن الکترون میکروسکوپ الکترونیکی چشم ما کلا باز شد، اصلا اینجوری نیست میکروارگانیسم ها که ما با میکروسکوپ نوری قبلا توضیح میدیم. در ارتباط با مسئله علم و فلسفه یکی اصلا نه، به هیچ عنوان علم و فلسفه یکی نیستن، دو تا مقوله متفاوت هستن، هرگز هم یکی نخواهند شد، قرار هم یکی بشن. چرا ما باید سعی بکنیم علم و فلسفه را حتما یکی بکنیم؟ موزیک و مجسمه تراشی دو تا شاخه متفاوت هنرهای زیبا هم، چرا باید این هم شون بکنیم؟ علم چگونگی ها رو توضیح میده، فلسفه چرایی ها رو، علم هرگز چرایی ها رو نمیده توضیح میده، علم چگونگی ها رو هم توضیح میده. و عرض کردم مثال دارم، فرض کنید اگر امروز شما یکی زمین بخوره دستش بشکنه، شما میتونید تمام استخونای شکسته رو عکس بگیرید، اندازه بگیرید، حتی میزان خون رو که از دست میده میشه اندازه بگیرید، تمام آسیب رو علم میتونه مو به مو توضیح بده و میلیمتر به میلیمتر، اما نمیتونه توضیح بده چرا اون افتاد. علم میتونه توضیح بده، به هزار دلیل میتونه افتاده باشه، یکی ممکنه قول داده باشه که افتاده باشه. اینه که دو تا مقولت، دو تا اساس علم و فلسفه هرگز هم یکی نخواهند شد. اون دوستانی که میخوان علم و فلسفه رو یکی بکنن، علم و زمین میزن نه فلسفه رو. دوستانی که میخوان با فلسفه مسائل علمی رو توضیح بدن، اونا مشکل دارن. یه عده مثلا تکامل کلا زیر سوال میبرن، خود نظریا اصولا تکامل به هیچ عنوان قبولش ندارن، در حالی که تکاملی که واقعیت واقعیته. این که حالا داروینیسم مثلا و فرآیند تکامل میتونه کل خلقت رو توضیح بده یه بحث دیگه است، اما شما نیست تکامل رو نفی کنید، تکامل وجود داره، ما با چشم خودمون در زندگی خودمون تکامل و تغییر و تعالا رو میبینیم. اینه که باید که پیام من این دوستم اینه که در شناخت مسائل پیرامون، در شناخت پدیده‌ها باید همه درها رو بزنیم پیشا پیش، یه در رو نفی نکنیم، نه اون در اصلا وجود نداره نریم توش. مثلا وجود انسان ها یا موجودات دیگه در کرات دیگه اینقدر احتمالش بالاست، با این کهکشان عظیمی که هست، یعنی با این کیهان عظیمی که درش هزاران کهکشان هست، مثلا حالا ما یه ذره کوچیکش هستیم اینها، احتمال اینکه زندگی های دیگه و حیات در سیارات دیگر اینقدر زیاده که تا اینکه نباشه منطقه معلوم نمیتونی ثابت کنید که وجود داره، نفیش هم نمیتونی بکنید. اینه که در ارتباط با دوستان هستم، این خدا نیست، خدا وجود نداره. حالا من به ازادی دلیل میتونم ثابت کنم خدا وجود داره، چون اگه شما پاتون توی دست بذارید زمان باید یه کفشی اونجا باشه که اینجاش افتاده باشه، ولی انسان به این همه پیچیده و عظمتش خود به خود ایجاد شده، مثلا هیچ هدفی نیست. خب باشه، حالا وارد بحث چیز داریم میشیم، مذهبی که من نمیخوام بشم، از مقوله خدا از مذهب جداست. به نظر من برای اعتقاد به خدا اصلا احتیاجی به این فقط مذهبی باشه
کاملا
درست، دقیقاً واسطه این وسط حتما مثلا مسلمان باشی تا اعتقاد به خدا یا مسیحی اصلا ربطی نداره،
کاملا
احتیاج امروز یک موحد، یک کسی که به خدا اعتقاد داره، هیچ احتیاجی به هیچ مذهبی نداره، این رابطه است که خودش برقرار میکنه. بعدم باید دید که چه کارکردی داره، مثلا شما خدا رو از زندگی من حذف کنید، مثلا چه زلزله ایجاد میشه در زندگی من، زلزله ایجاد میکنه، ولی میگه در زندگی دوستم ایجاد نکنه، خب اونم خودش اینو مذهبه، اعتقاد نداشتن به خدا خودش هم مذهبه اونم دیگه. و محترم اونتا اصلا بحث این نیست، میخواستم اینو توضیح بدم که همدیگه رو بفهمیم، چون اگه از دو تا موضوع متفاوت صحبت کنیم بعد دیگه حرفامون به هم گره نمیخوره. صحبت من اصلا از زاویه اینکه حالا بیایم به خدا اعتقاد داشته باشیم نبود، صحبت من این بود اگر که خدا رو نمیتونیم توضیحش بدیم، اصلا نمیشناسیم پدیده‌اش رو، نفیش هم نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم ثابتش هم بکنیم، ولی نفیش هم نمیتونیم بکنیم. خوبه که این در رو باز بذاریم. این بحثی در اصل معرفت شناسی که دانش کافی لازمه تا حکم بتونیم صادر کنیم.
خیلی سپاس.
ولی یه نکته که برای احترام دوستمون، یه نکته که بیشتر از قلم نندازیم، میگم که این رابطه بین دو تا نمیکنه به این سادگی نیست. دسته عصبی رو هیچ کی نمیشناسه، هیچ کی نمیدونه دقیقا مغز چجوری کار میکنه. ما حتی هورمون هر رابطه هورمونیش هم نمیتونیم درست کنترل کنیم. یک سری فرضیه ها هست، یک آزمایش ها شده در آزمایشگاه روی موش ها بیشتر تا خود انسان، موش و میمونی ها، در ارتباط با اینکه مثلا این قسمت مربوط به حافظه است، یک قسمت مربوط به تکلم اینها. ولی این تفکیک وجود نداره که یک قسمت مال علمی که مال فلسفه. این تفکیک من هیچ جا ندیدم. اگه ایشون منبعی داره که میتونم معرفی بکنم بخونم که مثلا یه نیمکره مال فلسفه است که مال علم یه همچی چیزی، من تشکر میکنم من معرفی کنه. این در این حال مدل هایی که برای شناخت مغز من سعی میکنم یه تصویر بدم برای سایت رادیو داشته باشیم، مدل های فرضی است، مثلا فرضی های شخصیت ما در روانشناسی مثلا تو اینا همه نظریات، اینا علم نیستن، اینا
بله.
قانون نیستن، ثابت نشدن که
بله.
خانواده مهمه، فروید میگه بیولوژیک مهمه، فاکس میگه جامعه است که انسان میسازه، لنین میگه کار آدمو میسازه. یعنی اینا همش نظریه است دیگه، همش احکامی است که ساده شما قطعی روش نگاه نکنید. حقیقت مطلق میشه هیچ کی نیست. به همین خاطر عرض من اینه، پیام نهایی من دیدم اینه که باز باشیم در روی تدون پدیدا، همه درها رو بزنیم. اگر خدایی هست، اگر یه روز به من و ویروشون سادشون خدایی هست، خب هست دیگه. حالا این دیگه آزادی ماست که اصلا با وجودی هم که هست بشه اتقال نمیشه باشه بگیم گروه باقی همچه خوده مثلا بدون خدا هم خیلی راحت زندگی میکنه. این یه بحث دیگه است. حالا ولی یه بحثی که مخالب با وجود بودن خدا من بهش اعتقاد دارم یا اصلا بهش نیاز دارم یا ندارم، این یه بحث حالا دومی است، بعد میتونیم با هم بحث کنیم. ولی منظورم این بوده که در همه درها رو بزنیم.
روز شما خیلی سپاسگزار، خسته نباشید. و ما بیش از این دیگه مزاحمتون نشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید. امیدوارم که شنوندگان ما به خصوص از توضیحات ما خوشحال باشن و در این حال ما استقبال میکنیم از هر گونه سوال و پیشنهادشون در آینده. از این فرصت من بسیار سپاسگزار هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، شبتون بخیر، تا گفتگوی آینده.
شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده و آقای دکتر مسعود افتخاری در دنباله گفتگوهای ما در رابطه با رفتارشناسی فردی توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.